لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به امر ثانی از مقدمات بحث حجیت شیاع، و اون اینه که این مسئله قاعده فقهی است نه قاعده و یا مسئله اصولیه. امرم در این قضیه روشنه، چرا که مسئله اصولیه مسئله است که نتیجه اون مسئله در طریق استنباط حکم واقع میشه، در حالی که حجیت شیاع خودش مسئله فقهی است و اون چه در طریق استنباطش واقع میشه حجیت سیره است، حجیت خبر واحدی است که دال بر حجیت شیاعه و مانند اون. مسئله حجیت شیاع مثل مسئله حجیت خبر در موضوعات، مثل قاعده طهارت در شبهات موضوعی است که اینها مسئله یا قاعده فقهی اند، گرچه ممکنه در فقه مطرح نشه و به مناسبت اصول، چون که مبانی مسئله اصولی اونجا منقح میشه، به تبع اون قاعده فقهی هم به تبع منقح بشه. مثلا در بحث حجیت خبر واحد در شبهات حکمیه که مسئله اصولی است، به تبع روشن شدن حکم در اون مسئله اصولیه، حکم حجیت خبر در مسئله شبهات موضوعیه، اخبار از موضوعات خارجیه، به تبع اون روشن میشه. مثل اخبار از وقوع شیئی از قبیل بیع، ملکیت، زوجیت و امثال اینا، یعنی دلیل اعتبار خبر در شبهات حکمیه که حالا چه سیره میخواد باشه، چه نصوص و روایات میخواد باشه، عمدتاً تفاوتی درش بین خبر قائم در شبهات حکمیه و اخبار در شبهات موضوعیه نیست. در بنای عقلا مثلا حجیت خبر رو به منات شبهه حکمیه فقط معتبر نمی دانن. در روابط موالی و عبید ولو اونجا شبهات حکمیه هم قابل فرض نسبت به همون موالی در رابطه با عبیدشون، ولیکن خبر ثقه رو در موضوعات در بنای عقلا حجت می‌دانند و اصلاً اعتبار خبر در شبهات حکمیه از باب این که خودش اخبار از یک موضوعی است و اون حکم مولا، حکم مولا هم یکی از موضوعاته، حکم کردن مولا دیگه. چون وضعیت خبر در شبهات موضوعیه به تبع حکم خبر در شبهات حکمیه وضعیتش روشن میشه، تعرض خاصی به این مسئله در فقه واقع نمیشه به عنوان پیگیری وضعیت حکم اون. حجیت شیعه به حسب اصطلاح عمدتاً مربوط میشه به مسئله شبهات موضوعیه، مثل موت و نسب و وقف و اینجور موارد. و شیعه در شبهات حکمیه همون شهرته که منظور به شیعه در اصطلاح این قاعده شامل اون نمیشه. بحث حجیت شهرت، حالا چه مستقلن چه به عنوان جابر ضعف سندی یا موهن قوت سندی، اون یه مسئله دیگری عنوان دیگری داره. اون چه اصطلاحاً تعبیر میشه به حجیت شیعه، منظور شیعه در شبهات موضوعی است. شیعه در شبهات موضوعی مثل خبر در شبهات موضوعی است، تفاوتی نداره. و لذا مسئله و قاعده فقهیه است و اینگونه نیست که نتیجهش در طریق استنباط واقع بشه. و از قبیل قاعده طهارت در شبهات موضوعی است، که حالا اگر قاعده طهارت در شبهات حکمیه قاعده فقهیه نباشه، ولی قاعده طهارت در شبهات موضوعی دیگه حتما فقهیه است، چرا که در طریق استنباط هیچ حکمی واقع نمیشه. قاعده طهارت در شبهات حکمیه گرچه در طریق استنباط حکم هم ممکنه واقع بشه، ولیکن چون سیال در ابواب مختلف فقه نیست، ولذا ازش تعبیر به مسئله اصولی هم نمیشه، چون یکی از ارکان مسئله هر علمی که انهو باید یک شیوع و جریانش به عنوان یک اصل عام میفرض بشه، که در اصول باید جریان عمومی در ابواب مختلف فقه، مثلا این طوری که در بعضی از کلمات مطرح شده، ولو رکن ماهوی مسائل علم این نیست، اما یک امر اعتباری در تمایز بین علوم به حسب اصطلاح و به حسب حسن انتخاب میتونه باشه. ولذا مرحوم آقای صدر این رو به عنوان یک رکنی در مسئله اصولیه مطرح فرموده، و بر همین اساس مثل قاعده طهارت رو میگن از مسائل اصول به حساب نمیاد. گو این که بین قاعده طهارت در شبهه حکمیه و استصحاب در شبهات حکمیه ماهویاً تفاوتی نیست، ولیکن از ناحیه این که تمایز مسائل علوم در حقیقت و تمایز علوم به یک بنا و یک قراریه که مبنی بر منطق برهان مثل دو دو تا چهار تا نیست، بلکه یک امریست مبنی بر سلیقه و حسن انتخاب و بنا. و لذا بعید نیست که این رکن که سیال بودن مسئله در ابواب مختلف در مثل مسائل اصول فقه جزء ارکان مناسب مسئله اصولیه باشه، ولذا مثل قواعد فقهیه مربوطه یا مسائلی از قبیل قاعده طهارت که مربوطه به ابواب خاصیه، این رو در مسائل اصول مطرح نمی کنن، گرچه در طریق استنباط هم واقع میشه به لحاظ اختصاصش به خصوص باب طهارت، اونم مربوطه به طهارت مثلا خبسی. این گونه نیست که سیال حتی در خود مسائل ابواب طهارت هم باشه، تا چه برسه به ابواب دیگر فقهی. و به هر حال شکی نیست در این که شیاع در موضوعات که میخواد مبنای عمل قرار بگیره خارجن، این مربوط میشه حجیتش به مسائل فقه، مثل خیلی از قواعد فقهیه، حجیت قاعده فراغ، حجیت قاعده تجاوز و قاعده ید و امثال اینا، و سیال بودنش در موارد مختلف هم از قبیل اخبار حجیت خبر ثقه واحد در شبهات موضوعیه که اون رو از قاعده فقهیه بودن منسلخ نمی کنه. این نسبت به امر دوم. امر سومی که در مقام به مناسبت بحث حجیت شیا مطرح میتونه باشه اینه که شیا رو تقسیم کردن به شیا مفید علم، شیا مفید ظن و شیایی که حتی مفید ظن هم نباشه. بحث حجیت شیا تابع دلیل و نسبت به اون شیایی که مفید علم که اصلا شکی نیست در اعتبار اون شیا و نیاز به دلیل خاصی نداره، بر اساس اینکه حجیت علم ذاتیه. اونی که نیاز به بحث اثبات حجیت داره شیا مفید ظن و بدون اون. این که آیا شیا اگر مفید ظن بود، مفید اطمینان بود، حجت، یا حتی شیایی که مفید ظن هم نباشه تا چه برسه مفید اطمینان نباشه، آیا حجت یا نه، این تابع دلیل دیگه. ولذا این اقسام معدای شیاء مفید یقین ولو در کلمات مطرح میشه، اما اینگونه نیست که حجیتش به استلزام به گونه ای باشه که قابل تفصیل نباشه، بلکه تابع مقدار دلیل دال بر اعتبار اونه. در برخی از کلمات که در برخی از موارد شیاء رو مقید به شیاء مفید علم کردن، اون در حقیقت مردش به عدم اعتبار شیاءه، چون که علم از هر سببی حاصل بشه حجت، ولیکن در برخی از کلمات اون رو مقید کردن به ظن یا ظن متاخم علم یا مفید اطمینان، که در حقیقت به حسب سعه وزیق دائره دلیل مقتضی حجیت، حجیت اون سعه وزیق پیدا میکنه. و اینکه آیا شیاء در هر موردی یا شیاء در موارد خاصی که بعداً اشاره خواهد شد که در کلمات فقها مطرحه، اینا در حقیقت تابع مقدار دلیل از سیره و غیر سیره در این مسئله است. این نسبت به امر ثالث. برخی از جهات دیگر به عنوان مقدمه هم باقی میمانه، اما در این حال چون به مناسبت خود مباحث اصلی مورد تعرض قرار میگیره انشاءالله، برای اونها جهت مستقلی رو طرح نمی کنیم. از این به بعد وارد اصل مسئله بشیم. آیا شیا که بنا شد عبارت است از همون، ازش تعبیر به استفاضم میشه، تسامعم میشه، آیا حجت یا حجت نیست، و اگر حجت در چه مواردی حجت از ابواب، و اگرم در هر کجا حجت، حدود حجیتش به لحاظ چه اموری است، این مورد بحثه. یعنی این که یه بحث اینه که اصلا حجت یا نه، و دیگری اگر حجت در کدوم از ابواب حجت، آیا در تمام موضوعات شیعه حجت یا در موضوعات خاصی مثل وقف و نسب و مواردی از این قبیل که در کلمات احصا شده. و سوم این که آیا حجیتش به لحاظ حتی باب قضا هم هست، حجیتش به لحاظ جواز شهادت هم هست، مثلا قاعده ید که حجته میتونه مبنای شهادت به ملکیت هم قرار بگیره، یعنی شاهد بر اساس ید شهادت به ملکیت بده، آیا بر اساس شیاع ملکیت شاهد میتونه شهادت بده، قاضی میتونه قضاوت کنه، یا اینکه صرفاً احکام موارد با قطع نظر از باب قضا و شهادت؟ به این جهت سوم در کلام صاحب جواهر اینگونه اشاره شده، فرموده اشیاء و تسامع و الاستفاضه على احوال ثلاثه، احدها استعمال الشایع المستفیض و اجراء الاحکام علیه، اون امر شایع و مستفیضی که شیاع برش اتفاق افتاده مثل ملکیت، زوجیت و امثال اونها، اون رو به کار گرفتن، مثل که همونطوری که ید رو ما مبنای حکم به ملکیت قرار میدیم، به این معنا که اگر مالی رو در دست کسی دیدیم معامله ملک میکنیم، از اون میخریم و صحت تصرف در اون رو منوط به اذن و رضایت او میدانیم. حالا اگر شیاع بر ملکیت هم بود همین گونه. این یه مرحله. مرحله دیگه فرموده و ثانی القضاء به، بر اساس شیاع قاضی اصلا حکم قضایی میکنه. و ثالث از شهاده به مقتضا، شاهد اصلا میتونه بر اساس شیاع به نسبت به ملکیت شهادت به ملکیت بده. و بعدیشون وارد قضاوت میشه در این مجال نسبت به هر یک از این سه مرحله. به هر حال این که شیا فعلا آیا حجت یا نه معروف در کلمات سابقین فی الجمله حجیت شیاعه، از عده‌ای از کلمات حجیت شیاع برمیاد، ولو ذیل عناوین خاصی بحث رو مطرح کردن، ولی به مناسبت برخی از بزرگان حتی تصریح کردن به این که شیاع معتبر علل اطلاق. ولیکن در عده‌ای از کلمات متأخرین تأمل میشه در این قضیه، بلکه تصریح میشه به این که موجبی بر اعتبار شیاع نیست، حتی در اون موارد خاصی که حجیت شیاع در کلمات سابقین مطرحه. و تأمل کردن در حجیت شیاع و لذا تخصیص دادن حجیت شیاع رو به فرضی که مفید علم مثلا باشه. ما به مناسبت مفهوم شیاع و مناسبت ذکر اصحاب شیاع رو قبلا اشاره کردیم به برخی از اقوال در مسئله اونجایی که مرحوم محقق در کتاب شهادات نسبت به شهادت بر مبنای رؤیت و سماع، که سماع هم بعد که انه به نوعی تسری داده بود به تسامع که همون استفاضه و شیاعه، فرموده بود که ما یکفی فیه السماع النسب و الموت و الملک المطلق. تعلیل کرده بود ایشان به یک علتی که بعید نیست در موارد وسیعی قابل تطبیق و جریان باشه. فرمود در این موارد لتعذر الوقوف علیه مشاهدتن فی الاغلب، یعنی نوعاً وقوف بر این موارد به واسطه ابصار و دیدن و مشاهده متعذره نوعاً، ولذا این موارد بر اساس که انه سماع و شیاع هم قابل اثباته، یعنی لازم نیست شاهد حاضر ناظر این امور باشه، شاهد مرگ طرف باشه، شاهد ملکیت طرف باشه، شاهد نسب طرف باشه. چون معمولا این که فلانی فرزند فلانیه، همون طوری که قبلا هم اشاره شد، نوعا قابل مشاهده و حضور نیست، بلکه به واسطه فراش و سماع نسب از دیگران و استفاضه نسبت اشخاص به شخصی، به این واسطه برای شهود علم حاصل میشه. پس منات حجیت در حقیقت شیاع این میشه اموری که نوعاً قابل مشاهده نیست از نظر محقق، یک اموری است که نوعاً دیدن اونها و حضور حسی ابصاری اون امر شایع و غالبیه. تحقق برخی از اشیا مثل قتل، مثل به اصطلاح خصوصیات مشهودهی که طرف از عیب و نقص و کمال میتونه شهادت بده که این کالا این عیب درش بود، این مبیع این خصوصیت درش بود. خب اینا اموری است که بر اساس شهود حسی ابصار معمولا غالبا قابل دستیابیه، که انه در اینها نوبت به شیاع نمیرسه با تمکن از حس بصری، در اموری نوبت میرسه به اعتماد بر سماع که معمولا از طریق مشاهده قابل دسترسی نیست، معمولا غالبا، نه اینکه هیچ وقت نمیتونه باشه، در همون ملک مطلق که طرف میخواد شهادت بده ممکنه اون ملکیت رو گاهی وقتا بر اساس حس مشاهده‌ای هم بتونه طرف شهادت بده، میگه من دیدم که این زمین رو این آقا احیا کرد و مالک شد. اما معمولا شهادت بر ملکیت مبتنی بر سماعه و اینکه این آقا این خونه رو خریده، این باغ رو، این وسیله نقلیه رو خریده و به واسطه اخبار متعدده مثل متواتر و شبه متواتر حالا یا علم حاصل بشه یا کمتر از علم، شهادت به مثل این امور نوعا مبتنی بر همون شنیدن خبر به وجهی که مفید علم باشه مثل تواتر یا مفید ظن باشه مثل موارد شیعه. به هر حال ملاک رو مرحوم محقق قدس سره در پذیرش در موارد سماع که انهو تعذر وقوف بر قضیه به صورت مشاهده فی الاغلب قرار داده، نه خصوصیت نسب و موت و ملک، که انهو هر امری از این قبیل باشه از نظر ایشان مشمول قضیه شهادت بر اساس سماع هست. بعد ذیل همین عبارت فرموده و یتحقق کل واحد من هذه، یعنی نسب و موت و ملک مطلق، به توال الاخبار من جماعت لا یضمهم قید المواعده. یعنی جمعی که بر اساس میعاد با یک دیگر اجماع بر یک خبری رو پیدا نکردن، اجماعشون بر اون خبر مبتنی بر صدفه و علا غیر میعاده. توالی اخبار اینگونه او یستفیض ذلک، یعنی اخبار تکرر پیدا کنه، توالی استفاضه، حتی یتاخم به حد العلم، که انه منظور مقاربت به علمه، یعنی نزدیک علم، حصول قوت احتمالی که در حدود علم ولو علم نباشه. بعدم البته محقق بعد از آنی که این رو مطرح کرده فرموده و فی هذا عندي تردد، که اعتبار بخواد داشته باشه شهادت مبنی بر سماع در جایی که برای شاهد علم حاصل نشده. و بعدم نکاح و وقف رو در اداد اون ستایی که قبل ذکر کرد فرموده. مرحوم صاحب جواهر فرموده مانند محقق در شرایع غیر ایشانم این گونه فرمودند. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره از دیگران نقل می‌فرماد اقوال دیگری رو در حدود اعتبار شیاع. خود صاحب جواهر بعد از آنی که کلام محقق رو مطرح می‌کنه با یک چند ساعت فاصله می‌فرماد و ظاهرهم فقها الاتفاق علیه فی الجمله، یعنی بر اعتبار شیعه که انه مطلقا و این حکی عن الاسکافی الاقتصار فیه على النسب خاصتا، یعنی ظاهر فقها اتفاقشون بر اعتبار شیعه نه در محدوده مثل نسب ولی در از اسکافی محکی اینه. و بعد موارد دیگری رو که در برخی از کلمات ضمیمه کردن ایشون نقل میکنه که سه مورد ذکر کرده باشن، چهار مورد ذکر کردن بعضیا، هفت مورد بعضیا ذکر کردن که موارد خاصی رو بعضیا نکاح رو اضافه کردن، بعضیا وقف رو، در برخی از کلمات عتق و حریت رو، و در برخی از کلمات ولایت قاضی رو، اینکه قاضی منصوب به این منصب از قبل امام، در برخی از کلمات ولا رو، و در برخی از کلمات بلکه کلمات متعددی بحث عدالت اشخاص رو بر اساس شیا. و در برخی از کلمات موارد فراوان دیگری هم مطرح شده که قبلا هم اشاره شد که در برخی از کلمات عدد رو به شاید بیش از 20 مورد بردن. خود مرحوم صاحب جواهر قدس سره ظاهر کلام ایشون اینه که تمایل داره به التزام به اعتبار شیا به نحو مطلق، و این موارد خاص که انه خصوصیت هم نداره. منتها در کلمات اون چه مطرحه اینه که آیا باید مراعات شرط افاده اون ظن متاخم علم رو بشه یا نه، اون خودش یه مسئله، یه ظاهر کلام مرحوم صاحب جواهرم اینه که اختصاص نداره، بلکه شیا یک اعتبار عام می‌داره، یعنی شیا حجیتش منوط به حصول ظن و مانند اون هم نیست. عبارت صاحب جواهر اینه، فرموده یظهر لک سقوط البحث فی انه هل یعتبر فیه الظن المتاخم او العلم و ان فی ذلک قولین. شو میگه اصلا این بحث جا نداره، بل فی الرياض جعل الاقوال ثلاثه بزیادت مطلق الظن و نسبت کل قول الی قائل و ذکر الادله لذلك اذ قد عرفت ان هذه الاحوال لا مدخلیت لها فی حجیت الشیاء. ولذا حجیت الشیاء حتی منوط به حصول ظنم نیست، تا چه برسه ظن قریب به علم، یا اینکه گفته بشه علم از نظر مرحوم صاحب جواهر. بعد مرحوم صاحب جواهر قدس سره نسبت به موارد حجیت شیا میفرماد که نسبت به اینکه قابل عمل برای اشخاص با قطع نظر از باب قضا و شهادت فرموده بر اساس سیره اختصاص نداره به اون مواردی که حتی در کلمات اصحاب آمده. عبارت ایشون اینه: فالسیرت و الطریقت المعلومه على ازید مما ذکره الاصحاب فیه فان الناس لا زالت تأخذ الفتوى بشیاع الاجتهاد. یعنی یکی از مواردی که با شیاع میتونه اثبات بشه اجتهاد شخصه. و تصلی بشیاع العداله و تجتنه بشیاع الفسق و غیر ذلك مما هو فی عید الناس. ولذا ایشون که انهو میخواد شیاع رو به یک نحوه عامی و غیر مختص به اون مواردی که در کلمات اصحابه حجیتش رو عنوان میفرماد، که بعید نیست اون موارد خاصی که در کلمات اصحاب مطرح شده، مخصوصا تو برخی از کلمات، نه از باب خصوصیت بلکه به نکته عامی که اقتضا میکنه اختصاص به اون موارد نباشه، همانطوری که از کلام محققم برآمد که نکته مسئله خصوص اون موارد خاص نیست، اموری است که حصول علم به اونها از غیر طریق سماع و تسامع متعذر باشه نوعاً، ولذا اختصاص به اون موارد خاص نداشته باشه. ولی در این حال اعتبار این شیاع حتی در اون موارد خاصم دیدید خود مرحوم محقق مورد تردیدش بود، منتها مورد تردید ایشان بود به لحاظ مبنای شهادت، شهادت دادن بر اساس اون، و اما حجیت با قطع نظر از شهادت این یک مسئله دیگریه. یعنی حجت قضایی ممکنه نباشه و حجت با قطع نظر از قضا که از کلام خود صاحب جواهرم تفکیک احساس میشه که ایشان بین اعتبار شیاع برای اشخاص و بین جواز شهادت بر اساس اون و جواز حکم قاضی بر اساس اون، از کلام ایشون هم تفصیل برمیاد که انشالله بعدن اشاره خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.